بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان این بود که آیا حجیت داشتن علم یعنی حجیت شرعی در گروه این هست یا منوط به این است که از طریق کتاب و سنت منحصراً دلیلی بر حجیت آن داشته باشیم یا اینکه عام است، یعنی منحصر به اینکه علم و روشی که در علم به کار گرفته می شود استناد به وحی یا کتاب و سنت داشته باشد نیست، منحصر نیست. نظریه که از سوی فرهنگستان علوم اسلامی مطرح شده این است که منحصر است به اینکه هر علمی اگر بنا باشه یا بخواهیم دینی باشد بایستی استناد آن بن از نظر منطقی به کتاب و سنت، به دین که آن را معادل کتاب و سنت گرفتند، استناد منطقیش به دین باید محرز باشه و به عبارت دیگر اون علم از پشتوانه حجیت دینیه، که مراد از حجیت دینیه همین است که استناد داشته باشد روشش به کتاب و سنت، یعنی مورد تأیید وحی باشد. اما عرض کردیم که ما این را قبول نداریم، یعنی این حصر را قبول نداریم، و الا این که اگر علمی از علوم یا هر فعلی از انسان استناد منطقی پیدا بکند، یعنی بی واسطه یا معل واسطه به وحی، به کتاب و سنت اعتبار شرعی دارد، در این شکی نیست. سخن در انحصاری بودن است. آیا عقل هم می تواند جداگانه این حجیت را، حجیت شرعیه را تأمین کنه یا نه؟ بحث در این، ادعای ما این است که بله میتواند و بلکه باید اینطور باشه، نه اینکه حالا یک امر اختیاری است، بلکه یک امر اجتناب ناپذیر و الزامی است. به این معنا که اگر ما حجیت شرعی داشتن علم را منحصر کنیم به استناد آن به کتاب و سنت، اصلا هیچ حجیت شرعی نخواهیم داشت. یعنی لازمه چنین شرطی این است که اصل حجیت شرعی از بین خواهد رفت. مثال معروفی است که بر شاخه نشستن و بن شاخه را بریدن است، یا به عبارت دیگر از قبیل اون حرفی است که اشاعره در انکار حسن و قبح عقلی گفتن که جناب خواجه نصیر در اون متن تجرید از جمله اشکالاتی که بر اونها وارد کرده این است که فرماید ولانتفاع ما مطلقا لو ثبتا شرعا، یعنی اگر قائل بشویم که حسن و قبح فقط شرعی است و ما حسن و قبح عقلی نداریم، لانتفاع ما مطلقا، یعنی حسن و قبح مطلقا منتفی خواهد شد، اما از حسن و قبح عقلی و حسن و قبح شرعی لازمه اش این هست. این همون اشکال اینجا هم وارده، یعنی بر نظریه ای که حجیت را، حجیت شرعی داشتن را یا حجیت دینی داشتن را منحصر می کند به این که باید به کتاب و سنت مستند بشود، همون اشکال برش وارد می شود. چرا؟ برای اینکه ما یک سلسله علومی داریم، معرفت‌هایی داریم که اینها هم مربوط به دین هست، اما قبل از وحیه، یعنی یک معرفت‌های دینیه‌ای داریم قبل از اینکه وحی اثبات بشود یا کتاب و سنتی نوبت به آن برسد و اثبات بشود، ما یک معرفت‌های دینیه معتبر و مرضی خدا داریم، ولی اگر اونها را قبول نکنیم، اون معرفت‌ها را اصل نوبت به این که ما وحی داشته باشیم، نبوتی، امامتی، کتاب و سنتی، نوبت به این نخواهد رسید. و آنها عبارتن از معرفت‌های عقلیه‌ای که یتوقف و علیها اثبات و دین و شریعه، یعنی برای اینکه ما بخواهیم دین را اثبات کنیم، شریعت را اثبات کنیم، یعنی نبوت را، وحی را، کتاب را، سنت را، راهی جز این نداریم که اون معرفت‌ها را که اونا هم معرفت‌های دینیه هستن ها، منتها هنوز وحی نیامده، اونا هستن. اگر اونها را رد کنیم یا نپذیریم و بگیم اینا حجیت شرعیه ندارن، پایه کتاب و سنت را لرزان کردیم، پایه وحی را لرزان کردیم. مثل چی؟ مثل اهل اعتقاد به وجود خدای متعال، یعنی قبل از اینکه وحی و نبوت ثابت بشود باید ما معتقد به وجود خدای متعال باشیم، خدایی که علیم است، یعنی باید به علم خدای هم باور داشته باشیم، بشناسیم این را، معتقد باشیم. و دیروز هم عرض کردیم اعتقاد بدون علم که نمی شود. پس الاعتقاد به وجود الله یعنی معرفت و وجوده تعالی، علم به وجود خدا باید باشه، علمش هم همینطوره. قدرت خدا یعنی خدای متعال قادر هست، قدرت داره، ولی اگر قدرت خدا را آدم باور نداشته باشه، بعث رسول و انزال کتب آسمانیه مورد تردید قرار میگیره، میگیم خب ممکن است خدا نمیتوند بشر را از راه وحی هدایت کنه، پس باید قدرت خدا را هم قبلا ما بهش معتقد باشیم و بشناسیم. و رابعا یعنی اصل وجود تعالی شد یکی، علم خدای متعال به این که میداند که انسان‌ها به چه چیزایی نیاز دارن، برای چی خلق شدن، چه راهی را باید برن، چه کاری نباید بکنن، اینا را خدا می‌داند، علم الهی. و قادر هم هست بر این که بشر را هدایت بکنه از طریق فرستادن انبیا و کتاب‌های آسمانی را نازل بکنه، قدرت بر این کار را هم داره. این شد سه تا: وجوده، علمه، قدرته و حکمته. یعنی حالا اگر انسان بگه بله خدا هست، علم هم دارد، قدرت هم دارد و میداند که این انسان ها یک نیازهایی دارن، قابلیت هایی دارن که با یک افعال و تروکی، یعنی کارهایی را انجام بدن، ترک بکنن، به اون اهدافشون میرسن، ولی حکیم نیست در فعلش، قایتمند و غرضمند نیست، میگه خب حالا باشه اینا این قابلیت ها رو داشته باشن، هدر بره، چی تو میشه؟ هرز بره، بیهوده اینا به ثمر ننشینن. خب میشود چه؟ میشود کار گزاف، کار عبث. خب ممکن است کار عبث سر بزنه از خدای متعال؟ اگر باور داشته باشیم حکیم است، نه. خب حالا آیا خدا وجود دارد؟ علم دارد، قدرت دارد، حکیم است، اینها حجتن یا نه؟ اینا علمن دیگه، این علمهایی که ما داریم با عقلمون اینا رو داریم، اینا معرفتهای عقلیه است. آیا این معرفتهای عقلیه حجیت شرعیه دارن، ارزش دارن، مرضی خدا هستن یا نیستن؟ این معرفتها رو خدا امضا میکنه، قبول داره اینا رو یا رد میکنه؟ اگر چنانچه این معرفت‌ها را خداوند متعال از ما می‌پذیرد و حجت می‌داند، بر ما حجت تمام هست شرعاً، پس معلوم شد که ما معرفت هایی داریم که عقلیاند، چون هنوز کتاب و سنتی که ثابت که نشده است، که بعد ثابت میشه، هم معرفت هستند هم از کتاب و سنت نیستن و مستند به کتاب و سنت نیستن و هم حجیت دارن. که اگر ما اینا رو بگوییم حجیت ندارن، به این معنا که مرضی خدا نیست، فایده ای نداره، نه فایده ای داره نه بر طبقش واجب هست ما عمل بکنیم. یعنی حجت نیست که ما بر ما واجب باشه طبق این اعتقاداتمون یا این معرفت هامون. اگر یک کسی دعوی نبوت کرد، معجزه هم آورد، ما تصدیقش بکنیم، نه واجب نیست تصدیق بکنیم، ما تصدیق نمی کنیم. اگر نه حجت نباشه بر ما از طرف خداوند متعال، خب ما مجازیم دیگه از دعوندش که آیا نسبت به این معرفت ها و لوازم این ها ملتزم باشیم یا نباشیم، میشیم مختار. حالا اونایی که آمدن ایمان به انبیا آوردن، مثل نماز جمعه که میگن واجب تغییری است، یکی از نماز ظهرش رو میخوانه عمل به وظیفه کرده، اونی هم که نماز جمعه در عصر غیبت عرض میکنه، اونی هم که رفته از نماز جمعه، اونم به وظیفه عمل کرده است. دیگه نمیشه میگه آه تو بد کاری کردی، تو خوب کاری کردی، هر دو کار خوبی کردن. توجه فرمودید، اگر چنانچه الزامی در کار نباشه، حجت بر بشر نباشد این معرفت‌های عقلیه، کسی آمد گفت آقا من از طرف خدای ارمشد که قادر دانای حکیم آمدم، نبی او هستم. خب مردم میگن نبی او هستی، از کجا راست میگی؟ میگه معجزه داره، معجزه شو انجام میده، تحدی هم میکنه، همه هم در مونده میشن. آیا واجب هست که ما ایمان به این نبی بیاوریم؟ اگر اون معرفت های ما قبل وحی و ما قبل نبوت اینا حجت الهی باشه، بعد یعنی هر کس در مقابل این منطق، این ادعا و این معجزه بیسته، مؤاخذه خواهد شد، مستحق عقوبت خواهد میشه، کافر. اما اگر اونها حجیت نداشته باشن، یعنی حجت بر ما تمام نشده باشه، خب انسان میتونه بگه آقا من قبول ندارم، ولی همه قبول دارم اینها را، ولی که اینا الزام آور نیست، حد اکثر این است که دل بخواهیه، خواستم به مقتضای اینا عمل میکنم، نخواستم عمل نمیکنم. پس ملاحظه میفرمایید که این به یک جاهای خیلی خطرناکی ما را میکشاند. عیناً همون حرف اشاعره، مسلک اشاعره است که بندگان خدا هم گیر کردن، که البته اونا آمدن یه فرمولی را جایگزین کردن برای اینکه این مشکل را حل کنن، آمدن عادت الله را به جای اون الزام های عقلی گذاشتن. گفتن جرت عادت الله به اینکه این کارها را بکنه، که پیغمبری را بفرستد و معجزه را به دست او ظاهر کنه، هیچ دلیل عقلی هم ما نداریم برای اینکه این قوی هست معجزه را به دروغگو بدهد. نه، عادت خدا جاری شده است که این کسانی را که ادعای نبوت میکنن معجزه را به راستگوها بدهد، لذا مشکلی پیدا نمیکنه. میگیم خب شما این عادت الله از کجا پیدا کردید؟ این سیره خدا را، این در واقع سیره الهی، عادت الهی، جرت، به چه دلیل میگید جرت عادت الله که اینجوری عمل بکنه؟ دلیلش چیه؟ حالا گفتید که آقا یه پیغمبرای آمدن، ما که آخر خط هستیم، ما خیالمون راحته، چون قبل از پیغمبر اسلام خیلی پیغمبر آمده. اولا باید اون طرق نقلی معتبر باشه که اینا به ما رسیده، یعنی اذعان، یعنی متواتر باشه به اسلام. حالا وانگهی بالاخره برمیگردیم به اون امتهای اول، که اولین انبیا آمده بودن، هنوز سیره خدا و عادت خدا برای مردم ثابت نشده از چی جوریه. ولی اونا چی کار باید میکردن؟ یعنی اونها اگر چنانچه در مقابل اون پیغمبر ها ایستاده باشن، هیچ گونه مؤاخذه‌ای ندارن، چون هنوز عادت الله براشون محرز نشده. پس عادت الله غلطه. باید بگوییم که عقل میگوید قبیح هست که خداوند متعال آدمی را که دروغ میگه، میگه من از جانب خدا اومدم، مجهزش بکنه، هیچ کس هم حریفش نشه. این کار قبیحیه. خب چون کار قبیحیه، خدا کار قبیح نمیکنه، خلاف حکمت، کار تمام میشه. پس بنابراین مستحضره که این حرف حرف باطلی است. ما حجیت شرعیه را میپذیریم، این اصل کبرای کلیش درست است، هیچ مناقشه ای نداریم، حرف صحیح است. کل علم انما یکون علما دینیا، به چه شرطی؟ به شرط اینکه پشتوانه وجیت شرعیه داشته باشد. یه حرف درستی است. اگر یک علمی از علوم این پشتوانه را نداشته باشد، نمیشه بهش گفت علم دینی. حرف خیلی خوبی است، درست. مو دردش نمیره، سر سوزنی خدشه نداره.
هر علمی باید وجیت شرعی داشته باشه؟
بله، یعنی هر علمی اگر بخواد دینی باشه، حتما باید از پشتوانه حجیت شرعیه دینیه الهیه برخوردار باشه. این چیز خیلی واضحه. مثلا همه افعال اختیاری ما اینم قبول داریم. اینکه ایشون فرمودن که علم یک فعل اختیاریه و مثل هر فعل اختیاری هست که فعل اختیاری انسان آنگاه مشروعیت دارد که بر اساس چه باشه؟ حجیت شرعیه باشه. حرف بسیار درستی است. دیروز من یه چند تا مثال هم عرض کردم از علامه طباطبایی و دیگران، یا دیروز یا پریروز بود. افتاء به غیر علم حرام است، شرعی نیست، ولو نتیجه اش درست در بیاد. ولو نتیجه اش درست در بیاد. کسی که مجتهد نیست، یعنی شرایط اجتهاد و استنباط احکام را از کتاب و سنت و اینا نداره، حالا یک فرعی از فروع ازش بپرسن در معاملات، در عقود، ایقاعات، عبادات، غیر ذلک، ایشون جواب بده. بدون خیلی هم محکم هم جواب بده. شاید یک فقیه 50 سال فقاهت کرده با احتیاط میگه والله اعلم، میگه با دست لرزان میگه. ولی این اصلا خیلی هم محکم میگه. یه جوری میگه که آدم خیال میکنه این واقعا همه فقها رو دیگه تو جیبش داره. گاهی اینطور هم میگه. بعضی دیده اید که خیلی متحورانه. اون بنده خدا آقای آقاجری بود که بود در همدان سخنرانی کرده بود چندین سال قبل از این، 15 سال قبل از این، گفتش که بله اصلا چه نیازی هست از این طلبه ها و اینا جوان ها برن، حالا طلبه ها رفتن و حوزه درس خوندن، از اینا بخوام علم دینی؟ قرآن باز میکنه، قرآن برای همه آمده، قرآن برای طلبه ها نیامده است که، برای حوزه ها که نیامده است، برای همه آمده است. وقتی قرآن برای ناس آمده است، ما هم جزو ناسیم، بلکه دانشجو هم هستن، از پشت کنکور هم رد شدن، معلومه اینا جوانهای با استعدادی هستن، بنابراین میفهمن دیگه. چه نیازی هست؟ پروتستانتیزم اسلامی، ما اسم اینم گذاشتن پروتستانتی اسلامی، یعنی باید ما برسیم. اینا متاسفانه خدایا ما و چه آدمای مبتلا به همون چه آدمایی هستن که اینا خیال میکنن ما تا از اون معبری که اروپا یا رفتن رد نشیم آدم نمیشیم. خدا شاهده بعضی این باور رو دارن، میگن اصلا این مدرنیته یعنی همین دوران قرن 17 و 18 و 19 و اینا، میگن این دوران طلایی غرب عالم، یعنی غیر غرب که اصلا آدم نیستن، این چینا که جهان سومی و عقب افتاده ها و متوحش و این چیز هست. حالا اینا که متمدنند، نشانه تمدنشون چی هست؟ عقلانیت هست. عقلانیت آمدن گفتن آقا ما تا حالا بشر نابالغ بوده، هی به وحی و پیغمبر و امام و نمیدونم یه کسی نیاز داشته که بیاد بالا سرش باشه، قیم میخواسته. حالا دیگه قیم نمیخواد، عقلش بلوغ پیدا کرد، هم دنیا رو میفهمه، طبیعت میفهمه، جامعه رو میفهمه، مدیریت رو میفهمه، همه چیز رو میفهمه دیگه، عقل است و السلام. ایج آف ریزن، قرن 18 رو مخصوصا میگن قرن عقلانیت، خرد ورزی. دیگه اصلا در مقابل خرد هیچی حرف برای گفتن نداره. در همه زمینه ها، در همه زمینه ها اینا رو مطرح کردن قضیه رو. اون وقت تو مسلمان هم کم کم متاسفانه نفوذ کرد. اولش هم از مصر شروع شد. متاسفانه این مصیبت دالان ورود غرب زدگی از مصر آمد. بعدم ترکیه و بعدم این شبه قاره و ایران و اینا دیگه همه مبتلا شدن. من رو زمان خودشون بودن میگن. نمیگن یعنی دیگه دوران بوده، اون دوران مثلا کهنه سپری شده، الان دیگه یه عصر دیگریه. امرا دیگه گالیله ها و نیوتون ها و ژان ژاک روسو ها و روح القوانین مونتسکیو ها و فقیس الهازه دیگه اینا خلاصه. اصلا گفتن پیغمبرای عصر جدید، اسم اینا گفتن پیامبران عصر جدید. اینا در کتاب های غربی هست که من دارم میگم، یعنی اصلا اسم اینا گفتن پیامبران، پیام آوران عصر مدرنیته. یعنی عصر ما قبل مدر یه پیامبرانی داشت، اونا از اون سوی عالم ملک می آمدن، ولی نه، پیامبران مدرنیته از خود بشر هستن، من انفسهم هستن، از خودشون هستن. اون وقت یه عده هم باور کردن که بله همینطوره، اینکه شهید مطهری رضوان خدا بر این مرد بزرگ باد، خیلی قهرمانی کرد انصافا، یکی از قهرمانانه، قبلش علامه طباطبایی، ولی ایشون انصافا با اون بیان رسینی که داشت و تو متنم رفت، از حوزه‌ام رفت تو دانشگاه و دیگه تو خط مقدم و اینا مواجه شد، چه حرفایی در این زمینه ها داره. اون وقت الان یه دیگه از همه روشنفکرهای اصل خود ما این متحیل روشنفکر نمیدانم. چرا؟ چون دفاع کرده از مبانی اسلامی، الهیات اسلامی، فلسفه اسلامی دفاع کرده. ها میگن نه این روشنفکر نیست، هر کس بیاد خراب کنه میگن آه این روشنفکر. یعنی یکی از علائم روشنفکری که این آیون نمره میدن، ها هر کس آباده باشه که رو متزلزل کرده باشه، خراب کرده باشه، میگن بله این امروزی فکر میکنه، این دیگه قدیمی فکر نمیکنه. بعد حتما یه جایی شما خراب میکنه، اگه بخواید مشهور بشوید یه جایی رو بزنید را بشه، تا حالا چه طلبه باشه چه غیر طلبه، تا شما رو به عنوان روشنفکر بپسندند و بپذیرند. حالا جهنم نپسندند، ما امام زمان باید ما روشنفکر بدانه، دیگران بگم نگم خوبه بده اصلا چه ارزشی داره، چه ارزشی واقعا داره. خدا حفظ کنه رهبر عزیز ما را امروز، انصافا حالا آقای مطهری امروز نیست ولی رهبری هست، رهبری الحمدلله هم روشنفکر به معنای کلمه است، عالم، فقیه، خوشفکر، خوشفهم، بسیجیه، با تجربه است، هر چه خوبان دارن ایشون داره. واقعا این نعمت بزرگیه که ما میگم تملق‌گویی نیست، خدا شاهده نعمت. و اما به نعمت ربک فحدث، اصلا بهتر از این رهبر شما پیدا کنید. کره زمین الان حضرت ولیه است که این در واقع خاک پای او هست و به اشاره او هست، اون بحث دیگری است، رهبر دیگر را عرض کنم. الحمدلله میبینید چقدر قشنگ رهبری میکنه، رهنمود میده، روشنگری میکنه، مطهریوار انصافا خود ایشون انداره کارهای مطهری را هم خودش میکنه، خود رهبری هاشون. یک شخص بای مطهری بودن دیگه، ایشون هم بای مطهری بودن منتها در یک سطح پایین تر. بله خدا انشاءالله حفظشون بکنه، عمر طولانی. من که بارها این رو گفتم، حالا میگم تعارفم نمیکنم، میگم خدایا امثال بنده خیلی زیاده، بنده نباشم یکی دیگه از صدا آدم هست، اما ایشون انصافا جاش خالی است. درست خزانه خدا پر هست، عمر ما را هم کم نکنه، میتونه عمر ایشون زیاد کنه، ولی اگه ازار دار الامر و این که مثلا بنده پس به 90 سال عمر کنم، استاد بابا میگفت لاغرها 100 سال عمر میکنن، 100 سال عمر بکنن و ایشون مثلا 100 سال، میگم نه این بقیه عمر بنده من 60 سالم است، 40 سالش دادم بذار عمر ایشون بشه 140 ساله، که وجود ایشان مهمه. امروز همه از ایشون حساب میبرن، یعنی چه اونایی که افکار ناجور در داخل دارن، چه اونایی که در خارج هستن، همه از ایشون حساب میبرن. خدا را کرده اگر ایشون نباشه، حالا ما البته عنایت الهی را نمیشه روش حساب کتاب باز کرده اینها، ولی واقعی بر اساس اون چه اطلاعات امروزه این حفظه الله تبارک و تعالی. خدا یا اللهم سلمه و حفظه و ایده و عتل فی عمره و بقای شریف انشاءالله تعالی. آقای سید حسن نصرالله را هم دعا میکنیم، البته اونم واقعا یک خامنه ای دیگری است در اون منطقه، خدا حفظش کنه انشالله. آیت الله سیستانی را هم دعا میکنیم ویژه، چون در عراق نقش ایشان هم خیلی مهمه، اینا نقش های مهم دارن، از آیت الله سیستانی در عراق، جناب آقای سید حسن نصرالله در لبنان، خط مقدم از این جوان خوشفکر و مبارز و رشید الحمدلله، و شما هم همینطور دیگه سربازان ولی یه امشوار که عمل هستید، انشاءالله شما هم حفظ باشید، محفوظ باشید. خب این عرض ما بود که بس حصر غلطه این معرفت های این کلمه رو بگم شما بفرمایید استفاده بود، این معرفت های عقلیه ما قبل الوحی و نبوه قطعا حجیت شرعیه دارد، ولی اگر کسی بگوید اینا حجیت شرعیه ندارد، اون وقت خود نبوت و کتاب و سنت هم دیگه مبتنی بر یه چیزیه که او حجیت شرعی نداره، خواهی اینم نداره دیگه، هیچ چیز دیگه، همه از دست میره. یعنی میخواهیم گفتش که میخواست در واقع سرمه به چشماش بزنه کورش کرد. یعنی شما مثلا میخواهید بیاد بگوید که کتاب و سنت خیلی مهمه، از هیچی مهم نیست، از بمیره توجه میفرمایید، این لازمه‌اش این هست. اون وقت اگر اینا حجیت، خوب دقت کنید یه کلمه هم بگم یادتون نره، شما فرمایشتون جمع کنم این رو. حالا که معلوم شد که اینا حجیت شرعیه دارن و الا تالی فاسد خیلی بزرگی داره، منات حجیت از چیست؟ کشف منات کنیم. این معرفت های عقلیه ما قبل النبوه، ما قبل الوحی و کتاب السنه رو حجیت شرعیه دارن. و اگر کسی بگوید ندارن، گفتم حجیت شرعیه کتاب السنه رو از بین می‌برد. کسی سوال میکنه آقا ملاکش چیه؟ چرا اینو حجیت شرعیه داره این معرفت های عقلیه؟ اون نکته ای که من دیروز اشاره کردم به درد اینجا میخوره. چی بود؟ گفتیم که من خلق العقل الله سبحانه و تعالی، کیف العقل یدرک. پس خلق العقل مع هذه الخصوصیه، این کار عقل چیز دیگه نیست که، چون عقل قوه ادراکه، قوه فهم. خداوند حکیم است، بله، از چیزی که خلق کرده، از اون نظر که او خلقش کرده و صفاتی داره راضی است، قطعا راضی است، ولی خلق نمی‌کرد دیگه. یعنی خدای متعال رضایت داره، میخواهد، مطلوبش است که این را خلق کرده. چیز بد رو که خلق نمی‌کنه که. الذی احسن کل شیء خلقه. پس خدا عقل را خلقه. کیف العقل؟ خاصیت عقل اینه که چه باشه؟ مدرک باشه، بفهمه اون جایی که میفهمه. خب این فهمهای عقل مثل خود عقل مرضی خداست. مثلا در روایات که حالا نمیخوام بحث روایات رو فعلا بیارم، ولی اشاره میکنم در روایات میفهمد که هیچ چیزی را خدا اعظم از خلق از عقل خلق نکرده. اما اول کافی هست کتاب العقل و الجلد چند تا روایت خدا عقل را خلق کرد. فرمود اقبل اقبله، فرمود ادبر ادبره، گفت به عزت و جلالم من موجودی را عزیزتر از تو خلق نکردم. هر کس که تو را دارد دیگه قوش نباشه، همه چی دارد. هر کس که تو را نداشته باشد، این نداشته باشد به این معنی که یعنی از تو بهره نبره، تو را حفاظت نکنه، هیچی نداره. چی چی را؟ بله اونم در کار خودش خوبه. ببینید ادراکات وهمیه که بد نیست که، اون دخالت‌های وهم در کار عقل. عقل بهش میگه حساب خود پا از گلیم خود دراز نکن. وهم تو کار خودش اشتباه میکنه. خب بله عقل آره اونها اشتباه میکنه. خب اونها اشتباه سنج گذاشته بالا سرشون، یعنی محکمات عقلیه و وحیانی ها رو نکن بعدن عرض میکنن. اینجا الان میگم اینا را خدای متعال مثل متشابهات قرآن است و محکمات. قرآن متشابهات داره؟ بله. محکمات داره؟ بله. متشابهات لغزنده است یا نه؟ مزان لغزش هست یا نه؟ بله دیگه. الذین و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. درسته؟ اما یعلم تعبیده و الا الله و الراسخون فی العلم یقولون کلون آمن نبی کلون من عند ربنا. خب وقت محکمات رو در قرآن قرار داده، حالا برای استفاده از متشابهات که اگر خود متشابهات باشد به ماهیه هیه ممکن است آدم دچار گمراهی بشه، چکار باید بکنه؟ باید به محکمات رجوع کنه، یعنی متشابهات را در ظل محکمات بفهمد. محکمات قرآن را چی تشخیص میده؟ یکیش خود عقل باز میفهمه، اون چیش هم که عقل نتونه تشخیص بده معصوم، یعنی پیغمبر و امام معصوم انجام. در این مشکلی بیشتر
خدا به وسیله عقل شد. آره. عقل هم به خاطر چی خدا این دور نیست؟
چی؟ نه این ثبوت و اثباته. خب این انسانیتشه. این را بله یک بحث خیلی دقیقی هست، یک خیلی بحث خیلی دقیقی هست، خیلی لطیفه. ایران ما تو ساعت 4 که بحث میکردیم اینو مطرحش کردیم. خیلی بحث پیچیده‌ایه که دور نمیشه. بالاخره شما میخواید حجیت شرعیه اینا ثابت کنید، هنوزم که شرعی ثابت نشده. دقت بفرمایید اینجا اجمالش این است که این مقام ثبوت و اثباته. یعنی عقل وقتی که درک میکند خدای متعال را، ادراک میکنه، این ثبوتاً متأخر از خداست، اثباتاً خدا را نتیجه میگیره، یعنی وجود الله در مقام اثبات بعد العقل است و در مقام ثبوت قبل العقل است، یعنی اصلا علت عقل است. اون وقت کسی بگید خیلی خب، حالا یه آدمی بگه آقا من هنوز که استدلال نکردم، یه عقل دارم استدلالم نمیکردم، نمیخوام استدلال کنم اصلا، معذوره، اصلا نمیخوام برم برهان امکان و وجود چی هست، نظم چی هست، من به این نظم کار ندارم، عقلم دارم ها. شما میگید اگر تفکر عقلی کنم میرسه به خدا، اون میگه من تفکر عقلی نمیخوام بکنم. کی به من زور میگه که مثلا میگه باید، میگه خدا گفته، هنوز خدای ثابت نشده. پس من لا اتفکر، وقتی تفکر نکردم خدا هم بر من ثابت نمیشه، وقتی هم که ثابت نشد دیگه پیامداش هم نیست اون تکالیف و این حرفا. این همون بحثایی که میگن وجوب نظر، متکلمین یک بحثی دارن در کتابای کلامی، میگن چی چیه وجوب نظر، اول الواجب چی چیه، میگن اولین واجب نظر کردنه، فکر کردنه. یک کسی اگر برگشت گفت آقا من نمیخوام، کی بر من واجب کرده، میگیم انسانیت انسان به عقلشه، ولی یک گاو است و حیوان است و بدتر از اونا. حالا شما میخواید فکر نکنید، یعنی این انسان نیست، راضی هستی که انسان نباشید، جهنم. تو که داری من انسان نیستم، ما با انسان ها داریم صحبت میکنیم. یعنی اگر کسی برگشت گفت اصلا من نمیخوام تفکر کنم، میگیم خب از انسانیت چی میشه، میگه هیچی، من به انسانیت از بلعیدم رفته، تمام شده دیگه، میگه خود میبرید. میگن که دو نفر قرار گذاشته بودن ظاهرا چیز قاضی عبدالجبار با ابو اسحاق اصفهانی، ظاهرا حالا یاد به نظر ها استاد ابو اسحاق اصفهانی، اینا با هم قرار گذاشته بودن پیش صاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد که شخصیت دانشمند و متفکری بوده، میخواستن مناظره کنن. حالا این آقای عبدالجبار معتزلیه، اون آقای اشعریت مثلا که ابو اسحاق هم اشعری است، اینا میخواستن پیش ایشون مناظره کنن اون را داور. موقعی که بحثشون شروع شد، این آقای ابو اسحاق اصفهانی گفتش که بله، چه گفت آقای سیفی یادت هست چه گفت؟ یک حرف یا فعلا ما یهنم ظلم میکنه چه میکنه، یه چین تعبیری گاره یادم رد الان اینه عبارتش را، مثلا گفت هر کاری میکنه، یعنی گفت خدایی که من میشناسم هر کاری میکنه، یعنی هر کاری سر میزنه، یا فعلا ما یهشو هر کاری قوی باشه حسن باشه فرق نمیکنه. عبدالجبار بلند شد گفت خدا حافظ. این چیز گفت کجا داری میری مینه؟ گفت من چی بگم، من میخواستم بگم آقا این کارهایی که تو میگی لازمش اینه خدا قوی انجام بده، که از اول قبول داره دیگه، من چی بخوام بهم بگم؟ این از اول میگوید من خدایی را میشناسم که قوی هم انجام میده، من میخواستم بهم بگم لازمه یه مذهب شما استناد و قبه الالله، این از اول قبول دارم من دیگه، چه مناظره ای دارم بکنم؟ یه از این باق میشه ها. حالا اگر یک کسی آمد گفت من هیچی را قبول ندارم، خودم هم قبول ندارم، چی بهش بگیم دیگه؟ چی دیگه؟ بحث ساقط میشه. پس بنابراین عرضم این شد، چرا این معرفت های عقلی حجیت شرعی دارند؟ برای اینکه اینا مخلوق خدا هستند، با این ویژگی خدا خلق کرده، دقت فرمودید. پس بنابراین مناطش هم میشد، وقتی که منات این شد آقا، المناتو یعمم و یخصص، حکم دار مدار ملاکه. بعضی ها آمدن اینجا، حالا مثل اخباری ها تقریبا اینا که روش اخباریگری دارن و شبه اخباریگری، یا همین تفکیکی ها تقریبا، اخباری ها اینا تقریبا یک تفکری دارن. چی میگن؟ میگن آقا ما دست عقلم میبوسیم، پاشم میبوسیم، خیلی هم احترام دارد، یه عقل فلسفی رو نمیدونم اینا رو ما قبول نداریم، همون عقلی که بشر همه دارن دیگه، به اینا هم کار نداریم، که حالا ملا صدرا چه گفته، ابن سینا چه گفته، اینا هم کار نداریم. عقل به ما هو عقل، این خیلی محترم است. تا کجا؟ تا اینکه دست ما رو بگیرد در دست کتاب و سنت و وحی، دیگه میگه من کارم تمام شد، خدا حافظ. اینا هم اینو میگن، درجه فهمیدید؟ این تقسیم کار میکنن. تا قبل از اثبات نبوت و امامت و کتاب و سنت، بله خب دیگه باید ما بریم سراغ عقل، از عقل بخواهیم، تابع عقل باشیم. اما وقتی که ثابت شد کفران نعمت است، گاهی هم استدلالم میکنم، میگه آه کفران نعمته که خدا پیغمبر فرستاده، امام فرستاده، معصوم فرستاده، راه را به ما یاد داده، ما ما دوباره بیان برو این سراغ هم عقل و عقل بذاری کنار دیگه. این وحی آمده، این نعمت الهیه، این نعمت الهیه، کفران نعمت نکنید، قدشناس این نعمت باشید، دیگه عقل رو بذاری کنار. این هم یک دیدگاهیه که تفکیک میکنن عقل ما قبل الوحی و نبوت و امامت و کتاب و سنت و بعدش. این حرف درست نیست، این حرف درست نیست. اگه گفتی چرا درست نیست؟ این حرف درست نیست به دو دلیل. اولا همه آنچه که بشر در زندگی دنیایی بهش نیاز دارد منحصر در بایدها و نبایدهای اعتقادی و اخلاقی و احکام افعال نیست. بله که شما بگید آقا حالا که نبی آمد، امام آمد، وحی آمد، در حوزه اعتقادات، اخلاقیات، احکام دیگه تأمین میکنه نیازهای ما رو، آورده های وحیانی پوشش میده اینا رو، میگیم خب این بخشی از نیازهای بشر هست در این دنیا که میخواد زندگی بکنه. انسانی که میخواد زیست دنیوی معنوی داشته باشد نهایتا بگیم معنویتش رو از اینا تأمین میکنه، اما اون جنبه های مادیش رو چه کار باید بکنه؟ مثلا ابزارهایی که برای تأمین امنیت، الان بگیم نمیم یک مسئله امروزی هم بخواهم صحبت بکنیم، امنیت از نان شب واجبتره برای هر جامعه. نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، هم سلامتی که بهداشت است و سلامتی هم امنیت. خیلی امنیت از بهداشت هم شاید مهمتره واقعا، امنیت نباشه سلامتی هم مزهی نداره. اما خدا را شکر دوباره من برگردم، اینا نعمت الهیه، خدا شاهده ما تو جزیره واقع شدیم، اطرافمون همش ناامنیه، افغانستان، پاکستان، عراق، اون طرف در سوریه، کمی کشور ترکیه، الان دیدید دوباره این انفجار واقع شده، چه کشور امنی داره. امروز که من صبح خبر رادیو گوش میکردم، حالا اسم اون مرکز رو یادم رفت چی گفت، یه مرکز خلاصه در دنیا هست، مرکز بین المللی راجع به گردشگری و این چیز هست، حالا اسمش رو میگم، من رو دیگه اسمش زد نکرده من اسمش چی هست، یه چنین مرکز خلاصه به دنیا، به مردم دنیا پیام داده، توصیه کرده که سال 2017 برای گردشگری ایران رو از دست ندید، چون امنیتش بی نظیر است. فرانسه ای که یکی از کشورهای اروپایی الان چیز است، تو وضعیت فوق العاده است، تمدید کردن دوباره فوق العاده شون رو، اینا کشور اروپایی هم دیگه. حالا حماقت این آقایان، خدا میدونه آدم میخنده از من جدا، خنده دارد. اینا خودشون الان نمیتونن امنیت خودش حفظ کنن، حالا این زنه بلند شده آمده میگه ما امنیت شما رو حفظ میکنیم. به اینا بابا، اینا اصلا خودشون هنوز گرفتار مشکل دارن. خدا کند که این داعشی ها و تروریست ها یه هر چیزتون که اصلا نابود بشن، ما که دعا میکنم از همینجا نابود بشن، برن به زیر زمین جهنم. حالا اگر نرفتن برن برگردن به همون جایی که اینا را چیز کرده بودن، صادر کرده بودن، برگرده به خودشون، چون بفهمن یک مماس چقدر کرا داره. اون وقتی مقدار انفجار شد، بشار اسد گفت حالا فرانسوی ها میفهمن که ما 5 سال داریم چیکار میکنیم. اینا را هی بسیش کردید، نیرو فرستادید، از میکنم انشاءالله تعالی حلب پیروز بشه، کلن سوریه و عراق از دست این تروریست ها انشاءالله نجات پیدا کنه، بالاخره یه خودشون از بین میرن دیگه، گرچه اینا میخوان نگهشون دارن ازشون سوء استفاده کنن، به هر حال برگردن ببینن چی میشه. اون وقت حالا یک رئیس جمهوری قبلا داشتیم، حالا بعد حرفاش خوب بود دیگه، به این غربی ها گفتش که خب شما گفتن از سوال کردن که با این چیز چکار میخواد بکنید، این صهیونیست چیزها را، اسرائیلی ها را، گوه و اسرائیلی ها کشورش رو اینجا که نبود است، میگید اینا بی کشور شدن در جنگ جهانی دوم، نمیدونم نازوها چه کردن، اینا رو کشتن فلان کردن، ما که نکشتیم اولا، خب اروپایی ها کشتن، ما چرا باید تاوانش رو بدیم؟ ما خاور میانه مردمان، حالا بگیم منطقه غرب آسیا و غرب، ببرید توی کشور غربی اونجا جا بهشون بدید دیگه. خیلی حرف قشنگی بود رئیس جمهور سابق، گفتن این جنایت بر اسرائیل چیزها را، یهود را که ما که نکردیم، غربی ها کردن، آلمانی ها کردن، از خودشون هم تبار غرب. ها حالا شما غربیاتی کردید، چرا آمدید این کشورهای مسلمانی که پاره کردید اینجا برای اینا یک چیز درست کردید و اینا مزاحمی ها درست کردید؟ خب برای کشورهای خودتون یه جای دیگه ببرید. حالا اینا برگرده این سوقاتی های به اینا به خودشون. میگه عرض میکنم ببینید امنیت را که گفته است که سال 2017 ایران را شما از دست ندهید که به لحاظ رفتن گردشگری جای امنی استفاده کنید. دقت فرمودید چی میخواستم بگم؟ بحث امنیت رو میخواستم بگم. الان این مانور ارتش هم برقرار هست الحمدلله، نیروی زمینی ارتش درسته؟ خب این الان این قرآن میفهمد و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. بله این خیلی چیز عقلانی هم هست، قرآن هم میفهمد. آه چطوری؟ خب تا ما حرارت رو نشناسیم، نیرو اینا فیزیکه دیگه، تا این دانشمندان فیزیک بلد نباشن محاسبات مربوط به نیرو، محاسبات مربوط به سرعت و حرکت و از چینی اطلاعات داشته باشن، ترکیبات که اینا وقتی ترکیب میشه چطور آسایی داره، قوه تخریب اینا رو، قوه هدف زنی اینها رو اگه بررسی نکنن چطور میشه این امنیت رو تأمین کرد؟ اون وقت این چیزهای از شما خدمتون که چی میگفت اون چیز جانشین نیروی سپاه، فرمانده سپاه، چی های زیر زمینی داریم؟ موشک؟ تونل؟ چور؟ برای شهرهای زیر زمینی موشک ما داریم. گفت چند تاش الان اینا از همه جای کشور هست، تمام کشور از این تونل ها و شهرهای موشک ما داریم. جرأت میکنه یکی از اسرائیل یا غیر اسرائیل یک اشاره بکنه تا به قدر رهبری فرمون ما سخت جواب میدیم دیگه، اینجا بزن در رو نیست، بزن در رو مال 100 سال قبل بود، الان دیگه اینجور نیست. خیلی نه کجا میشه استفاده کنیم؟ سراغ قرآن، هی قرآن مطالعه کنیم، موشک ضد هوایی درست کنیم. مگه میشود؟ آقا نمیشود که. پس نیازهای ما منحصر در اون بایدها و نبایدهای سگانه نیست. هرچی که باشه نگاه کنید، عقل منبع برای اون حوزه سگانه، اما الان معرفتهایی را که عقل پیدا میکنه شرعیت داره یا نه؟ گفتیم اجازه بدید، گفتیم که شرعیت در این خدا راضیه، شرعیت در این خدا راضیه. چرا خدا راضیه؟ خب عقل را با این خصوصیت خلق کرده. اون منات گفتم عامه، وقتی که ملات این است که عقل قوتون الهیتون مدرکتون معهازه الخصوصیه مرضیتون لله تعالی، هر جا این ملات باشه مرضیتون لله تعالی است، میشه شرعی. این در هر حوزه عقل تجربی، عقل تجریدی در هر چه بفهمد و استفاده کند، حالا فایدهش هم به نفع امت اسلامی باشه، حجیت شرعی داره دیگه. این اولا که تمام نیازهای زندگی ما منحصر در اون سه حوزه بایدها و نبایدها نیست. وانگهی حالا اصلا بریم سراغ همونها. خوب به عرضم دقت کنید، اینا مهم است، خیلی مهمه. اگه یه مثلا آیت الله وحید اینا را میگفت قوه سر صدا میکرد، هر خیلی مهمه که من دارم میگم، هر خیلی مهمه. وقتی که عقل اینها را بیان کرد، اگر اون منات را ما داشته باشیم، معنات چه شد؟ اینکه عقل با این خصوصیت میفهمد، عقل میفهمد را خدا خلق کرده. عقل هم میخواد؟ بله. میفهمدش هم میخواد؟ بله. خب اگر در همون حوزه هم ولو وحی آمده بیان میکنه، عقل هم بفهمه، معنات الجمع چه اشکال داره؟ دو تا حجت داشته باشه. مگر اشکالی دارد که در مسئله واحده اخلاقیه، مسئله واحده اعتقادیه یا فرعیه مربوط به فقه، فقهیه، عقلا بفهمد مستقلا وحی هم بیان بکند؟ اشکالی مگه داره؟ تقویت میشه دوتا وقتی با هم آمد، اینکه کفران نعمت که نیست. پس این که ما ارشادیات داریم همین فقها ها قبول دارن دیگه، ما الان ادله ارشادیه مگه نداریم؟ وحی آمده دوباره حرف عقلا میزنه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. چه؟ یعنی اگر قرآن نمی فرمود اطیع الله، واجب نبود اطیع الله؟ واجب بود دیگه. پس یه چیزی را که عقل می فهمه دوباره وحی هم آمده همون رو بیان میکنه، این میشه ارشادی. یعنی تعدد و طرق هست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. حالا اگر آیات آفاقی آمد بگیم دیگه ولش کن، چه نیازی هست به آیات انفسی؟ خب دو تا راه باشه، 10 تا راه باشه، تقویت میشه، تأیید میشه. پس بنابراین لغویت هم نیست، کفران نعمت هم نیست، العقل تا اونجا که میفهمد اعتبار با علا وجه تأسیس قبل الوحی، علا وجه تأیید و تأکید بعد الوحی. خب تأکید هم خوبه، ولی اگه تأکید مشکل میداشت اون آیاتی که حکم عقل را تأکید میکنه نباید میامد. این کار حکیمانه است، نیاز هست که یک مسئله مهم را از دو راه بگن، از دو تا کانال بگن تا تقویت بشه، تأیید بشه. تذکره برای تذکره، حالا اینا بعدن میرسیم از تای نوری، من حالا فعلا دارم بحث عقلی میکنم. الان تا اینجا استدلال عقلی بنده بود بر حجیت شرعیه معرفتهای عقلیه، در ریاضیات باشه، در منطق باشه، این که من عرض کردم عام است. الان منطق، منطق الف ب ب جیم، پس الف جیم، این از دست بشر بگیری دیگه هیچ، بعد هم دیگه سکوت کنه دیگه، هیچی نمیتونه بگه، نه بچه با پدر مادرش میتونه حرف بزنه نه بلد. منطق همین الف ب ب جیم جیم الف جیم همه هست دیگه. هم شما یه روز صبح که از خواب بیدار شدید قلم و کاغذ بردارید، همون اولین صحبتی که با خانومتون میکنید ببینید تحت هر قاعده هست یا نه، همین الف ب هست، به هم جیم هست، پس الف جیم هست، شکل اول ببینید هست یا نه. خانوم به شما یه اعتراض میکند ببینید یا قیس استثنایی یا اخترانی،
صبح نمیاد
یه استدلال داره، میگه من که کلفت نیستم، من همسر هستم، لا یجب بر همسر که برای شما غذا بیاره، من نمیارم. اگه کلفت بودم کلفت برش واجب هست، برام کلفت هم پس واجب است، اما من کلفت نیستم، من همسر هستم، خواستم میارم نخواستم نمیارم، تحکمی نیست. خدا حفظ رحمت کنن مرحوم آیت الله شهید مطهری را که میفهمد آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء، بعضیا بعد آیه را برنامه کنن خیال میکنن که این آیه میگه مرد حاکم هست نه متحکم، مرد حق حاکمیت داره، یعنی باید تو جنبندی کنه، مشورت کنه، بررسی کنه، یک تصمیم عاقلانه بگیره، نه اینکه تحکم بکنه، بگه منم دیگه، من میگم دیگه، من میگم دیگه، درست هم میگم، من میگم، این میشه تحکم. خدا هم اصلا چنین تحکماتی نمیکنه، خداوند متعال هم موقعی که میخواد امر کنه یه وجه براش میاره، وجه عقلانی، خیر شما در اینه، سعادت شما از اینجور چیزا، اما نه من میگم دیگه هیچی نگی، این غلطه. میخوام بگم یعنی اون بنده خدایی که گفتش که منطق خان اینجور نقل میکنم، هاشم و عبدالله خان یک دور تا آخر استاد بهش گفت برو توی بازار رو بیا ببینم چیه مردم چه کار میکنن، برگشت آمد گفت آقا اصلا مردم از این چیزایی که ما خوندیم عکس مستوی و نمیدونم عکس نقلی رو معرف و حجت هیچی نمیگن، میگه آ فلفل زرجوه داری؟ میگه آره. مثلا سیری چنده؟ نسخالی چنده؟ میگه فلان مقدار. پارچه داری؟ آره فلان. اصلا کاری به کار معرف ندارن، حجت ندارن. گفت همون منطقا نفهمیدی، یه دور دیگه باید بخونی، یه دور دیگه داره بهش تدریس کرد. گفت حالا برو ببین. آمد گفت آقا همون الکلام الکلام، دست اینا فقط به درد ما میخوره، مردم میشینا نمیگن. مرتبه سوم گفت نه خوب چشماتو باز کن، گوشاتو باز کن، وقتی میری اصطلاحات رو نمیگم، الفاظ رو نمیگم، ببین عملا این منطقی که ما خوندیم. آمد گفت اصلا این منطق رو مردم دارن عمل میکنن، فرمولاشو بلد نیستن، ما فرمولیزه کردیم. به اصطلاح ترجمه فهمید چی می‌خواستم بگم؟ اینجا را شدیم بله حجیت شرعیه دارن، مناطش چیست؟ چون مخلوق خدا هستن با این ویژگی، پس این عقل با این ویژگی هر جایی با این همراه باشه که بفهمد حجیت شرعیه داره، خواه در حوزه بایدها و نبایدها باشه یا در حوزه خارج از اینا، طبیعت شناسی، علم نمیدونم ریاضی، علم منطق. می‌خواستم اینو بگم آقا فرمود که اون عبارت داشت، گفت حالا منطقا چه کار کنیم؟ گفتن حالا منطقا فعلا عمل میکنیم چون که هنه استراره، ما میگیم استرار نیست، اصلا منطق و حجیت شرعیه دارد، این الزا علم دینیه. این که میگن علوم آقای مطهری کتاب نوشته است، کلیات علوم اسلامی ننوشته است، اول از دلا شروع کرده از منطق، آقا مگه منطق علم اسلامیه؟ کلیات علوم اسلامی فلسفه، عرفان، کلام، فقه، حکمت عملی، اصول فقه، همین رو آورده. همین ها به عنوان کلیات علوم چه؟ اسلامی. بنابراین این استدلال عقلی ما شد. انشاءالله تعالی عمری باشه از آیات و روایات هم برای این مدعا دلیل خواهیم آورد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
شما اون روایاتی در مذمت اقوال شده.